ساعت 3 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. اظهارات متناقضی درباره دلیل شنیده شدن صدای انفجار در غرب ایران بیان می شود. بازنشستگان تأمین اجتماعی در چند شهر ایران تجمع کردند. و کانال 12 اسرائیل از امضای محرمانه قرارداد انتقال گاز طبیعی از اسرائیل به لبنان از طریق اردن خبر داد. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم، در این بخش خبری همراه شما. در ادامه انتشار اظهارات متناقض درباره دلیل شنیده شدن صداهای انفجار در شهرهای غربی ایران، خبرگزاری تسنیم به نقل از یک منبع آگاه نیروهای مسلح، منبع اصلی صدا را رعد و برق اعلام کرده است. در حالی است که شب گذشته سعید کتابی، فرماندار اسدآباد همدان، گفته بود مقام های محلی ابتدا فکر کردند که صدای رعد و برق بوده، ولی به گفته او این امکان رد شد. در اظهار نظری دیگر، مهدی باب‌الهوائجی، معاون استانداری همدان، بدون ارائه جزئیات گفت که این صدا احتمالاً مربوط به برخی از اقدامات آموزشی بوده است. شب گذشته همچنین گزارش هایی درباره رزمایش بزرگ پدافند هوایی ایران و شلیک به پهپاد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که به گزارش تسنیم این خبرها از سوی سخنگوی نیروهای مسلح رد شد. همزمان با این رویداد شب گذشته اعلام شد که پروازها در آسمان غرب ایران نیز متوقف شده است. ابوالقاسم جلالی، معاون سازمان هواپیمایی ایران، دلیل توقف پروازها را ناپایداری شرایط جوی اعلام کرده است. بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی امروز در شهرهای مختلف ایران، از جمله در تهران، رشت و اهواز، تجمع کردند. در تهران این تجمع مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی برگزار شد و در آن حاضران شعارهایی چون بازنشسته می‌میرد، تبعیض نمی‌پذیرد سر دادند. بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی نسبت به سطح نازل حقوق و مستمری ها، مشکلات بیمه تکمیلی و وضع بد معیشتی خود معترض هستند. کانال 12 اسرائیل روز شنبه از انعقاد یک قرارداد محرمانه انتقال گاز طبیعی از اسرائیل به لبنان از طریق اردن خبر داد. این شبکه تلویزیونی اسرائیل بدون اعلام منبع این خبر گزارش داد که توافق مذکور با موافقت آمریکا و هماهنگی با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، و با هدف کمک به حل بحران سوخت لبنان انجام گرفته است. این شبکه تلویزیونی همچنین این احتمال را مطرح کرده که توافق مذکور میتواند جایگزینی هم برای سوخت ارسالی از ایران به لبنان باشد. این گزارش همچنین بازسازی خط لوله سوریه به لبنان را لازمه اجرای چنین طرحی عنوان کرده است. لبنان با جمعیت حدود 6 میلیون سال هاست که با بحران شدید اقتصادی و کمبود انرژی روبروست و در سالهای اخیر جمهوری اسلامی از طریق حزب الله لبنان و از مسیر سوریه اقدام به ارسال سوخت به این کشور کرده است. و کانون نویسندگان ایران اعلام کرد حال دو نفر از زندانیان سیاسی که در اعتراض به قتل عامدانه بکتاش آبتین دست به اعتصاب غذا زده بودند وخیم است و از زندان اوین به بیمارستان منتقل شدند. این کانون روز شنبه در بیانیه اعلام کرد که در پی تداوم اعتصاب غذای خشک 6 نفر از زندانیان سیاسی بند 8 زندان اوین در اعتراض به قتل عامدانه بکتاش آبتین و شرایط اسفناک زندان‌های جمهوری اسلامی، حال دو نفر از آنها رو به وخامت گذاشته است و ساعتی پیش از زندان به بیمارستان منتقل شدند. همچنین در خبری دیگر، روز شنبه و در هفتمین روز جان باختن بکتاش آبتین، شاعر، فیلمساز و عضو کانون نویسندگان ایران تظاهراتی از سوی جمهوری خواهان سکولار و دموکرات در برابر سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل، پایتخت بلژیک، برگزار شد. شهرام میریان گزارشی داره در همین باره.
از آغاز سال نو میلادی که 15 روز از آن می‌گذرد تا کنون دو زندانی سیاسی، اولی کیان عادل‌پور است که در وضعیتی ناروشن در اهواز جان باخت و دیگری بکتاش آبتین است که از 15 آذر ماه بر اثر بروز علائم شدید کرونا از زندان اوین به بیمارستان انتقال یافت و با فاصله چند روز به دلیل وضعیت نامناسب جسمی به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستانی دیگر در تهران منتقل شد و سرانجام شنبه گذشته جان باخت. کانون نویسندگان ایران از آغاز انتقال بکتاش آبتین به بیمارستان تا جان باختن این هنرمند در اطلاعیه‌هایش حکومت را مسئول به خطر انداختن جان این شاعر و فیلمساز قلمداد می‌کرد. از شنبه پیش که خبر جان باختن بکتاش آبتین انتشار یافت، موجی از اعتراض و خشم داخل و خارج ایران را فرا گرفت که تازه‌ترین آن تظاهراتی است که بعد از ظهر شنبه در برابر سفارت جمهوری اسلامی در شهر بروکسل برگزار شد و یکی از دست‌اندرکارانش انور میرستاری، عضو حزب سبزهای بلژیک و فعال سیاسی، درباره این حرکت اینطور به رادیو فردا گفته:
کانون نویسندگان ایران بار دیگر یکی از اعضای مهم خود را از دست داد و جامعه ادب و فرهنگ ایران باز هم عزادار شد. بکتاش آبتین برای همه مبارزان راه آزادی نامی آشنا بود. او دشمن سرسخت سانسور و خفقان در ایران بود. او ادامه دهنده راه سعید سلطانپورها، سیرجانیها، پوینده‌ها و مختاریها بود و با قلم و اشعار و نوشته‌های خود همراه سیمین بهبهانی، علی اشرف درویشیان، رئیس دانا و رضا خندان مهآبادی در کانون نویسندگان در راه آزادی‌های جامعه تلاش می‌کرد. بکتاش مانند خیلی از زندانی‌های دیگر در زندان‌های جمهوری اسلامی به کرونا مبتلا شد و با توجه به هشدارها و درخواست خانواده‌اش برای مداوای او، مسئولان زندان، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، قوه قضاییه و در رأس همه اینا شخص خامنه‌ای به این خواست ترتیب اثری ندادند و او درگذشت. بنابراین همه آنان مسئول قتل بکتاش آبتین هستند. در ضمن اینم بگم، عضو نهادی به نام هماهنگی ایرانیان جمهوری خواه و لایک در اروپا هم هستم و امروز این تشکل بیانیه‌ای را درباره 6 تن از زندانیان و همبندیان بکتاش که به عنوان اعتراض به قتل او و وضعیت زندان‌ها چندین روز است دست به حساب قضا زدن، صادر کرده و در آن نامه نوشته: صدای این عزیزان به گوش مردم ایران در سراسر جهان رسیده است. ما از آنان می‌خواهیم که به فکر تندرستی خود هم باشند و به اعتصاب غذای خوش خود پایان دهند و مطمئن باشند که ما صدای آنان در اروپا و در جهان خواهیم بود. ما به عنوان بخشی از جمهوری خواهان ایرانی جنایات رژیم اسلامی در ایران را نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم.
تظاهرات جمهوری خواهان سکولار و دموکرات ایران در روز شنبه در بلژیک در برابر سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل در حالی برگزار شد که کانون نویسندگان ایران با انتشار نامه‌ای نسبت به خطرهایی که جان کیوان صمیمی، فعال سیاسی را نیز تهدید می‌کند، ابراز نگرانی کرده. کیوان صمیمی زندانی 73 ساله در اوین که سابقه بیماری قلبی دارد، به دنبال انتشار نامه‌ای با عنوان قتل شبه عمد و اشاره به جان باختن بکتاش آبتین، این خطر وجود دارد که او به زندان دیگری تبعید شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
و در پایان این بخش، وبسایت هنگاو که خبرهای مربوط به نقض حقوق بشر در مناطق کردنشین ایران را پوشش می‌دهد، در گزارشی نوشته است که در طول سال 2021 دست کم 17 زندانی کرد در زندان‌های ایران جان خود را از دست دادند که علت مرگ دست کم 10 تن از آنها شکنجه بوده است. کمی پیشتر دیدگاه محمود امیری مقدم، فعال حقوق بشر مقیم نروژ، را در این باره جویا شدم.
قبل از هر چیز اینو باید به خاطر داشته باشیم که شکنجه در تمامی زندان‌های جمهوری اسلامی صورت می‌گیره، هرچند که غیر قانونی است ولی در عمل وجود داره در سراسر کشور. حال از اونجایی که به خاطر عدم در واقع شفافیت در سیستم قضایی آمار کاملی از تمام این موارد در سراسر کشور وجود نداره و به همین دلیل نمیشه گفت که در کدوم زندان‌های کشور بالاتره، ولی خب چیزی رو که ما میتونیم بگیم بر اساس تجربه این چند دهه اینه که در کلن در اون بیقانونی که در سیستم قضایی و در زندان‌های کشور وجود داره در مناطق اثنیکی مثل کردستان، مثل بلوچستان چند برابره. و خب به همین دلیل من فکر میکنم که این که آمار زندانیانی که جون خودشون رو از دست میدن، حالا یا زیر شکنجه یا به خاطر شرایط زندان در کردستان بالاتر باشه، این متاسفانه چیز عجیبی نیست. ولی خب همطور که گفتم ما آمار کاملی از تمام از سراسر کشور نداریم.
آقای امیری مقدم، در گزارش سازمان حقوق بشری هنگا اومده که 3 نفر از زندانیانی که در مناطق کردنشین زیر شکنجه نهادهای امنیتی جان خودشون رو از دست دادن زندانی سیاسی بودن و اجسادشون رو به خانواده‌هاشون تحویل ندادن. چرا حتی بعد از مرگ برخی از این زندانیان به طور مخفیانه دفن میشن؟
بله، این هم متاسفانه بسیار رایج در به خصوص در این ارتباط با زندانیان سیاسی، زندانیانی که به خاطر تعلق به گروه‌های مختلف سیاسی در کردستان اعدام شدن. برای مثال در سال‌های گذشته هیچ وقت جسدشون رو به خانواده تحویل ندادند، اکثر اوقات مخفیانه دفن شدن و حتی محل دفن رو هم به خانواده اعلام نکردن. این تا حدی برمیگرده از حراس حکومت از تشکیل مثلا مراسم عزاداری، این که کنترل از دستشون خارج شه، چون که دید حکومت نسبت به مناطق اثنیکی مثل کردستان و بلوچستان یک دید امنیتی است. در واقع از هر گونه تجمع حراس دارند، حالا هر چند این تجمع به خاطر یک مراسم عزاداری باشه. و من فکر میکنم که در این ارتباط هست. و خب شما ببینید برای مقایسه کنیم زندانیان سیاسی که در مناطق مرکزی اعدام شدن طی حالا این سالهای اخیر، برای مثال آقای روح الله زم، هرچند که تحت شرایط امنیتی بدون اطلاع قبلی ایشون رو اعدام کردن، ولی این اجازه رو دادن که در حداقل محل دفن رو به خانواده گفتن.
شما اشاره کردید توی صحبتاتون که به هر حال به طور نسبی میزان نقض حقوق بشر در مناطق کردنشین یا در سیستان و بلوچستان به هر حال نسبت به سایر مناطق کشور وضعیت متفاوتی داره. حالا میشه به ما بگید که میزان توجه نهادهای حقوق بشری بین المللی برای ایجاد حساسیت در مورد این مناطق به نظرتون آیا کافیه؟ آیا تا اینجا تونسته به نوعی حساسیت رو بالا ببره؟
به نکته خیلی مهمی شما اشاره کردید. من فکر میکنم که دلیل این که مثلا در تهران این اتفاقاتی که در کردستان و بلوچستان میفته کمتر شاهدش هستیم اینه که میزان نظارت از طرف نهادهای مدنی، از طرف مردم، از طرف سازمان حقوق بشری بیشتر هست. حالا این میتونه ربط داشته باشه به اینکه امکان نظارت مثلا وجود نداره در مناطق حاشیه‌ای و مناطق اثنیکی، یکم میتونه ارتباط داشته باشه به اینکه کلا حساسیت شاید جامعه کمتره. ببینید در سال 88 یا 87 اگه به خاطر داشته باشم، یک وبلاگ نویس به اسم یعقوب مهنهاد در سیستان و بلوچستان اعدام شد. ما سراغ نداریم کسی که وبلاگ نویس بوده باشه و در مناطق حالا مرکزی اعدام شده باشه، نه اینکه حکومت نخواد، ولی هزینه سیاسیش خیلی بالاتره و من فکر میکنم این هزینه سیاسی که تعیین میکنه که حکومت تا چه حد میتونه پیش بره. و این هزینه سیاسی ارتباط به همون حساسیت هایی که در جامعه وجود داره، این که یک چنین خبری منجر به چه واکنش هایی میشه و متاسفانه توجه آنطور که باید در مناطق اتنیکی مثل کردستان و بلوچستان نبوده.
محمود امیری مقدم بود، فعال حقوق بشر، مقیم نروژ. از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم. مجله بعد از ظهر رو راس ساعت 4 بعد از ظهر از همینجا خواهید شنید.